مورد نیاز هست، همچنین متقاضیان محترم بین 5 تا 15 سال که کارت ملی ندارن اصل شناسنامه خودشون رو بایستی ارائه کنن برای دریافت این ارز.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه اکسیژن ساز برقی تولید کنند که می تواند 5 تا 12 لیتر در هر دقیقه هوای محیط را به اکسیژن خالص تبدیل کند. بنابر اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، این دستگاه در پیاده روی 40 کاربردهای وسیعی داشته و در ظرفیت های 5، 6، 8، 10 و 12 لیتری به تولید رسیده است. به گفته محققان، این دستگاه برای افراد مبتلا به تنگی نفس، افت اکسیژن و مشکلات ریوی قابل استفاده است که مجهز به 2 صافی یا فیلتر خارجی و 1 صافی ضد میکروب است که از این طریق هوا را تصفیه می کند. این محصول می تواند 24 ساعت اکسیژن خالص تولید کند که سبب حذف کپسول های اکسیژن می شود.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی کشتی آزاد جوانان با کسب 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز بر بام آسیا ایستاد. در این پیکارها که در شهر سیراچای کشور تایلند برگزار شد، علی خرمدر در وزن 65 کیلوگرم، علی کرمپور در 70، علی رضایی در 74، ابوالفضل بابالو در 97، امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم به مدال طلا، مجید باقری در 79، ابوالفضل رحمانی در 86 به مدال نقره، علی مؤمنی در 57 و امیررضا دلیری در وزن 92 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در رده‌بندی تیمی ایران با 201 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های قزاقستان با 150 و ازبکستان با 136 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم والیبال جوانان کشورمون با صدرنشینی به مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله گروهی 22مین دوره رقابت‌های والیبال زیر 20 سال آسیا و انتخابی جوانان جهان در شهر سورابایای اندونزی، تیم والیبال جوانان ایران در دومین مسابقه‌اش 3-0 چین تایپه را شکست داد و با 2 برد متوالی راهی مرحله بعد شد. تیم جوانان ایران فردا مقابل قطر سفارایی خواهد کرد. مسابقات فوتبال المپیک 2024 پاریس در حالی امروز در شرایط ویژه امنیتی آغاز شد که پرتاب بمب صوتی و هجوم تماشاگران به زمین فوتبال امنیت بازی‌ها را برهم زد. در دیدار امیدهای آرژانتین با مغرب که به تساوی 2-2 انجامید، هواداران مغرب که از قضاوت ناعادلانه داور ناراضی بودند، با هجوم به زمین فوتبال و پرتاب اشیاء و بمب صوتی جو ورزشگاه را به هم ریختند. در دیگر بازی‌ها اسپانیا 2-1 از صد ازبکستان گذشت. مصر با دومینیکن به تساوی بدون گل رسیدند. گینه 2-1 مغلوب نیوزیلند شد. بازی عراق با اوکراین و ژاپن با پاراگوئه در جریان. از ساعت 22:30 هم فرانسه به مصاف آمریکا خواهد رفت. خبر دیگه از المپیک این که گروه‌های حامی فلسطین پیش از بازی امشب تیم فوتبال رژیم صهیونیستی برابر مالی بیرون ورزشگاه تجمع کردند. در این تجمع شرکت کننده ها بنرهایی با شعار جایی برای اسرائیل در المپیک نیست حضور داشتند و با وجود تمام مخالفت ها کمیته بین المللی المپیک و دولت فرانسه اجازه حضور کاروان اسرائیل در المپیک را صادر کرد. جرالد درمانن وزیر کشور فرانسه شخصا در محل ورزشگاه حضور خواهد یافت تا برای هر گونه شرایط غیر طبیعی چاره اندیشی کنه. و 33مین دوره بازی های المپیک تابستانی 2024 رسما از جمعه آغاز میشه. در این دوره از بازی ها 10714 ورزشکار از 206 کشور در 32 رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. ممنون از توجهتون.
توجه به ماندگاری هوای گرم در سطح کشورمون توی شبانه روز گذشته، اهواز گرمترین مرکز استان با دمای 48 و شهرکرد با دمای 13 خنک‌ترین مرکز استان در ساعت شب بوده. همچنان تا اواسط هفته آینده هم ماندگاری هوای گرم و روند افزایش دما رو به ویژه در مرکز، دامنه‌های البرز و شرق کشور خواهیم داشت. تقاضا داریم در مصرف برق صرفه‌جویی‌های لازم انجام بشه تا این روزهای بسیار گرم رو بدون قطعی برق در سطح کشورمون سپری بکنید. در بخش‌های شمالی کشور هم برای دو روز آینده در شمال غرب، شمال، دامنه‌های البرز، شمال شرق کشور گاهی بارش باران و رعد و برق و وزش باد رو در این مناطق خواهیم داشت. به سبب بارندگی ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمال استان آذربایجان شهر آذربایجان غربی صادر شده. احتمال روان آب و طوفان رودخانه ها وجود داره. برای فردا این هشدار برای استان های اردبیل آذربایجان شرقی آذربایجان غربی بخشی از استان های گیلان و مازندران صادر شده که هشدار ما سطح نارنجی هستش.
فردا پنجشنبه 4 مرداد 1403 هجری شمسی، 19 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 25 جولای 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:28 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:07 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
زیادی
مجازی شده، انگار حواسمون داره
از چیزی که
پرسی زبانی که عامل تو زبان فارسی، 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 زبانی که عامل
تو زبان فارسی،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. چند سالی می شود که بارها زنگ خطر کاهش جمعیت جوان کشور و حرکت به سمت سالمندی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف به گوشمان می خورد. موضوعی که شاید اکنون مسئولان و مردم به سادگی از کنار آن عبور کنند و اونقدرها هم که باید آن را جدی نگیرند. اما قطعاً در آیندهی نچندان دور گریبانگیر همه خواهد شد. روزگاری جامعه غربی با هدف‌های از پیش تعیین شده، شعار فرزند کمتر و زندگی بهتر به کشورهای جهان سوم، به ویژه کشورمان القا کرد و خواست با نهادینه کردن این شعار جامعه ایران و کشور را به مرور زمان خالی از جمعیت کند. این نسخه غربی باعث شد تا خانواده‌ها به ویژه زنان نه تنها دو فرزند بلکه به یک فرزند اکتفا کرده رفاه و آسایش خود را بر هر مهمی ترجیح دهند و چنین شد که خانواده‌های ایرانی دارای دو فرزند و یک فرزند شده و این روند همچنان ادامه یافت و شعار فرزند کمتر فصل الخطاب خانواده ها شد. تبعیت از فرهنگ غلط غربی و ادامه پیروی از این فرهنگ در طول سالیان متمادی اجازه نداد جمعیت کشور روال معمول خود را طی کرده و فرزندآوری در جامعه نهادینه شود. در برنامه این هفته رویای اندلس به بررسی تأثیر سبک زندگی غربی بر کاهش فرزندآوری در جامعه ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
به نظر شما جامعه و کشور تک فرزندی رو بیشتر می‌پذیره یا چند فرزندی رو؟ در سالهای گذشته و در دهه 70 طرح فرزند کمتر زندگی بهتر از طرف مسئولین به مردم ابلاغ شد. حتی سیاست‌هایی هم در این زمینه اجرا شد. از جمله این که به فرزند چهارم کوپن یا دفترچه بیمه تعلق نمیده. این اقدامات و فرهنگسازی ها به شکل‌های مختلف باعث شد که اکثر خانواده‌ها به دو فرزند رضایت بدن و کم کم همون دوتا هم بشه یکی و به وضع فعلی برسه. اما الان جامعه ما داره به نقطه‌ای میرسه که از نظر جمعیت تهدید میشه. یه حساب کتاب ساده است. اگر هر زن و شوهر دو فرزند داشته باشن، خدایی نکرده بعد 120 سال که از دنیا رفتن، اون دوتا بچه جای خالی پدر و مادر رو در جامعه پر میکنن و به این شکل تقریبا جمعیت ثابت میمونه. اما از بین زوجها متاسفانه خیلی ها هستن که به هر دلیلی صاحب فرزند نمیشن. از طرفی تمایل به تک فرزندی هم روز به روز در حال گسترشه و این یعنی فاجعه. یعنی در چند سال آینده جمعیت جوان کشور کم و جمعیت پیر کشور زیاد میشه. این که بیش از 40% جمعیت یک کشور افراد بالای 60 سال باشن چیزیه که برای ما قابل تصور نیست. اما اگر به خودمون نیاییم نه تنها قابل تصور میشه، بلکه به چشم هم خواهیم دید. کشوری که افراد جوان نداره، نیروی کار نداره، در مقابل تهدیدهای نظامی آسیب پذیره، مهاجر پذیر میشه، پیشرفتی نمی کنه و خیلی مشکلات دیگه. جمعیت سرمایه است، چه برای یک فرد، چه برای یک خانواده، چه برای یک جامعه. پس تا دیر نشده به فکر باشیم.
طبق آمار موجود در حال حاضر از 87 میلیون نفر جمعیت کشور، حدود 18 میلیون نفر را جمعیت 18 تا 29 ساله تشکیل می دهند و سوی دیگر به صورت تقریبی 47% جمعیت 30 الی 60 سال هستند. البته طبق آمار در حال حاضر بیشترین سهم جمعیت جوان کشور مربوط به متولدان دهه 60 است که جوانترین آنان 34 سال دارند و به تدریج در حال خروج از شرخه فرزندآوری هستند. این یعنی حرکت جامعه به سمت سالمندی و نزدیک شدن به بزرگترین ابربحران تاریخ کشور. اما چرا از پیری جمعیت به عنوان ابربحران تاریخ ایران یاد می شود و چرا این موضوع تا این حد اهمیت دارد؟ در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر علی اکبر محسون، کارشناس حوزه جمعیت. آقای دکتر محسون سلام، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس رادیو ایران در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر محسون، چه عواملی موجب کاهش شدید جمعیت و ایجاد نگرانی ها نسبت به آینده شده؟
ببین، عواملی که منجر به چالش های جمعیتی تو کشورهای مثل کشور ما شده داره بخوام دسته‌بندی کنیم، من در 3 ساعت خیلی خلاصه و مختصر میتونم این رو دسته‌بندی کنم. خب که همه اینا به نوعی به گره های ذهنی ایجاد شده برمیگرده که بخشی از این گره های ذهنی در سطح حاکمیتی است که یه وقتی میشه که در دهه‌های گذشته تر به خصوص کوتاهی‌های مدیریتی در سطح حاکمیتی به گردن خانواده گذاشته میشد و اجازه به خودش میداد که مداخله کنه تو امر خانواده از قبیل مسائل مثل تنظیم خانواده، اقلیم‌سازی. اینا یه بخشی در خود سطح خانواده اتفاق میفته که خانواده با وجودی که در جامعه ایرانی خانواده ما خانواده فرزند دوستی هستن، اما یه سری گره‌های ذهنی مانع از این میشه که به سمت فرزندآوری برن. یه بخشی از اونها گره‌های ذهنی باز به بحث اقتصاد و معیشت برمیگرده که با وجود اینکه بحث اقتصاد و معیشت انکارناپذیره، ولی بیش از حد میپردازه به اینکه این اقتصاد و معیشت مانع از فرزندآوری هست و در محاسبات خودش این رو نادیده میگیره. و بخشی از اون هم به نوعی حوزه مسئولیت پذیری که نوع نگرش خانواده نسبت به تشکیل از اون خانواده، ازدواج و فرزندآوری و پذیرش مسئولیت تربیت و پرورش فرزند هست. به نوعی دوچار یک سردرگمی شناختی میشه خانواده با وجود علاقه که به داشتن فرزند میتونه داشته باشه، با این سردرگمی شناختی کنه. اینها به نظر من مواردی است که نقش داشته و داره در نوع نگرش خانواده نسبت به فرزندآوری، که نگرش غربی هم در خصوص عرض کردن که کجای کار است، اما نیاز به نگرش های و نظری پردازی و مبانی فکری بومی داریم توی زمین.
بله، خیلی متشکرم. اما بفرمایید که مهمترین شاخصه های سبک زندگی غربی که تأثیر مستقیمی بر نگرش خانواده ها به سمت تک فرزندی دارن چه شاخص هایی هستند؟
ببینید شاخص غربی اگه بخوام بگیم، بالاخره جامعه غربی و زندگی غربی که وارد کشور در حال توسعه ما هم شده، به نوعی بخشش برمیگردم تو که عرض کردم به شاخصهاشو بخوام اشاره بکنیم. اون نوع نگاهی که به فرزندآوری وجود داشته و تعریف خانواده، اولین شاخص رو من در تعریف یک جامعه از خانواده میذارم. نگاه غربی داره تعریف خودش از خانواده متاسفانه تغییر میده و ما باید در مقابل این واقعا مقاومت کنیم، چون از نهادهای اصلی جامعه هستش خانواده و به نوعی با جایگزین کردن نقش‌های متفاوت به جای نقش‌های اصلی خانواده مثل پدری و مادری و فرزندی، نقش‌های دیگه داره جایگزین میکنه که واقعا به طور مفصل میشه در یک برنامه دیگه بهش پرداخت. پس بنابراین از اساس بخوایم بگیم، اولین شاخصه نوع نگاه و نوع تعریف از خانواده هستش. شاخصه دیگه ای بخوام به صورت اختصار عرض بکنیم این هستش که خود بحث مسئولیت اجتماعی چطور هستش، نگاه به مسئولیت اجتماعی و پیشرفت اجتماعی. بعضی ها پیشرفت اجتماعی رو اونجا که جامعه قرار داره القا میکنه که فرزند آوری به شدت مانع از این پیشرفت هستش، در صورتی که نه، چنین نیست و خیلی جا خانواده در تکامل خودش و حتی در تعدد فرزندانی که با تعامل با هم دیگه میتونن پیشرفت اجتماعی خوب و بهتری از یک خانواده مثل تک فرزند داشته باشن، اینجا به نوعی محاسبات ذهنی خانواده به نوعی با این شاخصهای به نوعی وارد شده از قبل داره دچار تغییر و تحول میشه.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم که در برنامه امشب شرکت کردین و با شما خداحافظ میکنم.
خیلی تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون. انشالله که بتونیم برنامه راهگشا باشه در رفع اون گره های ذهنی خانواده در حوزه فرزندآوری و بر شما آرزوی موفقیت دارم.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و لاغ، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی. رویای آندلس.
نیروی جوان از مهمترین سرمایه های هر کشوری است که بقا و پیشرفت آن را تضمین می کند. اما متاسفانه امروزه به دلیل کاهش تمایل زوجهای جوان به فرزندآوری، مسائل و مشکلات اقتصادی، هزینه های بالای تولد تا تحصیل و دردسرهای تربیت فرزند، شاهد کاهش رشد جمعیت و حرکت به سوی سالمندی هستیم که زنگ خطر بزرگی برای مسئولان است. اگرچه در یک نگاه کلی نقش مسائل اقتصادی و معیشت در بحث فرزندآوری بسیار اثرگذار و غیر قابل انکار است، اما این موضوع مطلق نیست و ریشه عدم تمایل افراد به فرزندآوری به عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی نیز برمی‌گردد. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر شیوا مقدم، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده. خانم دکتر مقدم سلام بر شما، وقتتون بخیر. به رویای آندلس خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شنوندگان محترم و عزیزان تهیه کننده رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر مقدم، تغییر سبک زندگی و گسترش و نفوذ سبک زندگی غربی به چه میزان در تمایل خانواده های ایرانی به عدم فرزندآوری و یا تک فرزندی تأثیر داره؟
به شخصه معتقد هستم که به هر حال یک نفوذ خاصی هم از دیدگاه های غربی در جامعه ما رخ داده و هم اینکه یک نفوذ بسیار عظیم و تقریبا می توان گفت ریزی در حوزه نظریات فمینیستی ما در بین خانواده هامون نفوذ پیدا کرده و همین امر منجر به این شده که ما به زندگی هامون و منجر به تک فرزندی بشه و تعداد فرزندان کم بشه و گاهی اوقات حتی بعضی از عزیزان ما و خانم های ما تمایل به این داشته باشن که فرزندی به دنیا نیاورن. خانواده های تک فرزند این بچه هاشون فردا هیچ پشتوانه ای ندارن. من همیشه میگم همونطور که ما در خانواده ها به فکر این هستیم که پشتوانه های اقتصادی برای بچه هامون ایجاد بکنیم، حساب های بانکی براشون تشکیل بدیم و بیمهشون بکنیم و این افکار رو همیشه در ذهن همه ما هستش، هیچ وقت به پشتوانه های معنوی بچه هامون فکر نمی کنیم. برادر و خواهر پشتوانه های معنوی فرزندان ما هستند و خانواده ها امیدوارم که به پشتوانه معنوی بچه هاشون بیشتر فکر بکنن.
درسته، خیلی متشکرم. اما بفرمایید که سبک زندگی غربی چطور باعث کاهش رشد جمعیت در ایران شده؟
ببینید، ما یه وقتا میگیم سبک زندگی غربی، سبک زندگی غربی اون سبک زندگی که رسانه ها برای ما میسازن. شاید در خود غرب واقعا این سبک زندگی نرمال و مرسوم اونها نباشه. ما سبک زندگی که رسانه ها دارن برای ما میسازن میبینیم در خیلی از کشورهای آمریکایی و کشورهای غربی داریم میبینیم شما که خانواده های پر جمعیتی دارن. ما شاید به ندرت خانواده 10 نفره داشته باشیم، ولی در کشورهای مثل آمریکا خانواده 10 نفره بسیار زیادی رو شما میبینید. در همین الان دارید میبینید خیلی از هنرمندها، خیلی از فوتبالیست‌ها، خیلی از بازیگرای کشورهای غربی دارن تعداد زیادی فرزند دارن. این سبک زندگی که در حال حاضر در کشور ما جاری و ساری شده، سبک زندگی که رسانه‌های غربی برای ما دارن می‌سازن، نه اینکه خود کشورهای غربی هم سبک زندگیشون همین باشه. ما باید اینو جدا بکنیم. سبک زندگی کشورهای غربی برای خودشون و برای افراد جامعه خودشون با اون چیزی که رسانه‌هاشون برای کشورهای مثل ما دارن می‌سازن خیلی متفاوته. اما در خانواده های خودشون، در کسانهایی که در کشورهای خودشون داره پخش میشه، این سبک زندگی داره القا میشه که زن داره فرزند رو پرورش به فرزندانش فکر میکنه، به خانواداریش فکر میکنه، در این حال فعالیت های اجتماعیش هم داره. مثل خیلی از ماها که در این حالی که داریم فعالیت های اجتماعیمون رو انجام میدیم، فرزندانمون رو هم داریم، به پرورش فرزندانمون رو هم فکر میکنیم و میشه تو این حوزه، تو این با این سبک زندگی ما پیش بریم و زندگی بکنیم. ولی رسانه های غربی فارغ از اون فضای سبک زندگی غربی، رسانه های غربی سبک زندگی خاصی رو برای ما القا میکنن که متاسفانه ما تحت تاثیر این رسانه ها قرار گرفتیم. این رسانه ها هستن که دارن سبک زندگی ما رو تغییر میدن.
بله، خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما عزیزان و شنوندگان محترم و مشیر بزرگوار و گرامی و تهیه کنندگان برنامه که این وقت در اختیار من گذاشتم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و دلارامی دارم.
تا همین اواخر مهمترین عامل موفقیت یک کشور چیزایی مثل زمین و سرمایه بود، اما با پیشرفت علوم مختلف معلوم شد از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی کشوری که جمعیت بیشتر و جوانتری داره قدرتمندتر و قادر امنیت خودش رو بهتر حفظ کنه. اون وقتی که لازمی اقتدار و ثبات و امنیتش جمعیت فراوان و جوان و فعاله. برای همین آمریکا و کشورهای اروپایی بعد از اینکه فهمیدن رشد جمعیت چه تأثیری در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان داره و احتمال جابجایی قدرت به خصوص به نفع ایران اسلامی و کشورهای مسلمان رو بالاتر میبره، زنگ خطر رو احساس کردن و سیاست‌های کاهش نرخ رشد جمعیت رو، البته با نام‌های جذابی مثل تنظیم خانواده، حقوق زن و بهداشت مادر و کودک، در پوشش برنامه‌های توسعه و اقدامات بشردوستانه توسط دفتر برنامه توسعه‌های حساس سازمان ملل متحد به کشورهای در حال توسعه و خصوصاً کشورهای اسلامی ابلاغ و در واقع تحمیل کردند. حالا میفهمیم که چرا شعار ارتش 20 میلیونی که در زمان جنگ 8 ساله توسط امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شد لرزه بر اندام دشمنامون میانداخت. حالا فهمیدید که چرا رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی این روزا شهروندان خودشون رو تشویق به فرزندآوری میکنن. بدیهیه که در صورتی که کشور پهناور و عزیزمون ایران با هزاران کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دچار دو آفت مهم، یعنی پیری و کاهش جمعیت بشه، چشم طمع دشمنامون رو دوباره به روی ما باز میکنه.
یادمون باشه فرزند بیشتر زندگی شادتر.
در خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بس که جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم در رشد و اعتلای فرهنگ و اقتصاد آن کشور است. به همین دلیل اگر جمعیت کشوری به سمت پیری برود، با مشکلات عدیده‌ای همچون نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه خواهد شد. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی یک کشور از معضلات دیگر کاهش جمعیت است. در این میان عوامل مهمی در کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودند که یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب در لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان است. فرهنگی که بر پایه اعتقاد به انسان محوری بنا شده است، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی را در محدود کردن تعداد اعضای یک خانواده می داند و این کار را با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق می کند. گسترش روزافزون ارتباطات بین المللی و دسترسی به فضای مجازی نیز سبب شده است بسیاری از ارزش‌های اسلامی جای خود را به نظریات و ارزش‌های پوسیده غربی بدهند. این در حالی است که امروزه این نظریات کارایی خود را حتی در جوامع غربی نیز از دست دادند. برخی علل کاهش تمایل به فرزندآوری را می توان به افزایش باسوادی زنان، شهرنشینی، افزایش اشتغال زنان، سیاست‌های دولتی برای کنترل جمعیت در گذشته، به کارگیری سیاست‌های تنظیم خانواده و به طور ویژه نفوذ مدرنیته و سبک زندگی غربی دانست. به میزانی که خصلت فردگرایی به شکل محسوس یا نامحسوسی در جامعه رشد کند، تمایل افراد به داشتن گروه یا گروه‌های پرتعداد کم می‌شود و این گونه است که فرد تمایلی ندارد با فرزندآوری گروه بزرگتر و ناهمگون سنی تشکیل دهد و از فردیت خود منفک شود. در همین خصوص گفتگو میکنم با خانم دکتر طاهره زرنگار، کارشناس حوزه زنان و جمعیت که الان روی خط برنامه هستند. خانم دکتر زرنگار سلام بر شما، وقتتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب محضر همه شنوندگان محترم و مجری محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر زرنگار، نقش فرهنگ غربی در زمینه کاهش جمعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
از اونجایی که زندگی امروزی به سمت رفاه و آسایش بیشتر داره پیش میره، ایده ترجیح میدن تعداد انسان‌های کمتر اما رفاه بیشتر حکفرما باشه. خب میان مطرح میکنن که 1 میلیون انسان مرفه و کیفی بهتر از 100 میلیون انسان حداقلی و متوسط هستش و متاسفانه فرهنگ غربی هم تأثیر بسیار شدیدی بر روی زندگی‌های انسان‌های مختلف داره میذاره، چون اساس رسانه است و جنگ رسانه متاسفانه درگیر میکنه خیلی از این خانواده ها رو. خب حالا این مسئله باید بهش پرداخته بشه که اول باید بگیم که اصلاح زندگی مادی و معنوی نسلی که به دنیا میاد و افزایش و کیفیت زندگی اونها، این ضرورت عقلانی هستش که هم وظیفه حاکمیت هستش و هم بر دوش والدین ما این تکلیف رو داریم. اما بر اساس آخرین یافته‌های علمی، داشتن جامعیتی با کیفیت یک پس‌زمینه‌هایی رو می‌خواد که از با ارزش‌ترین اونها داشتن کمیت مناسب از جمعیت جوان و پویا هستش و این نظریه به عنوان نظریه کیفیت جمعیت بر پایه کمیت جمعیت نزد متخصصان پذیرفته شده. از اون طرف باید بدونیم که به دست آوردن جمعیت کیفی بدون داشتن جمعیت، حالا کمیت مطلوبی از جمعیت، امکان پذیر نیست.
درسته، خیلی متشکرم. اما بفرمایید که علت خوشحالی دشمنان از تغییرات کاهشی رشد جمعیت در ایران چه هست؟
بله، متاسفانه دشمن دنبال پیشرفت ما نیست. دشمن امنیت ما رو در معرض خطر قرار میده. این امنیت در جوانب مختلفی است. امنیت مادی، امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت رسانه‌ای، امنیت سیاسی، امنیت‌های مختلف. متأسفانه دشمن، عرض کردم، با جنگ شناختی و جنگ ترکیبی و جنگ ترکیبی که ابعاد مختلفی داره، جنگ رسانه‌ای که در پیش می‌گیره، دنبال این هست که اون استحکام رو از خانواده سالم و جامعه سالم بگیره و به اون اهداف و مقاصد پلیدی که خودش منظورش هست برسه. میخواد ما یه جامعه وابسته باشیم، یک جامعه مستقل نباشیم، یک جامعه باشیم که هرچه که اونها میگن در اون مسیر که اونها میگن گام برداریم و از اون توانمندی ها و قابلیت ها و اون کارآمدی های خودمون فاصله بگیریم. خب بر این اساس خانواده یک جایگاه مهمی داره و جمعیت هم همینطور و دشمن جمعیت ما رو هدف قرار گرفته. با کاهش جمعیت ما به اون اهداف و مقاصد پدیدی که دشمن مد نظرش هست خواهیم رسید. اینه که ما باید مدیریت و برنامه ریزی درست داشته باشیم، هم رو کمیت جمعیتمون و هم کیفیت جمعیتمون. تو آموزه های دینی ما، آموزه های ملی ما درباره کیفیت جمعیت و رشد جمعیت با توجه به اون توانمندی ها و قابلیت های انسانی که در انسان هست برنامه ریزی ها و مدیریت درستی هست و دشمن این رو نمیخواد داشته باشه و این رو حجم